بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت بر سر این بود که ایشون فرمودند این روایاتی که میبینیم و ازش استفاده میشه که ولایات، اون روایت آخری، ظاهر ولایات رو باید اخذ بکنیم و اگر کسی والی شد ما هم با اون تعاملمون با اون مثل والی شرعی باشه. گناه کرده اما ما گناهی نداریم، ما ارتباطمون با اون مثل والی شرعیه تا وقتی که اموال غصبی رو نمیاد به ما بده، بلکه همون اموالی که شرعی شرعاً تحت اختیار حاکم شرع هستش اونا رو داره تصرف میکنه درش. و رابطه ما با سلاطین جور اونجوری که میگن از روایات استفاده میشه اینه که ما رابطمون یه رابطه در حال هدنه‌ای هستش، در حالت غیر جنگ آتش بسی هست که همین مقدار موجه میکنه که ارتباطمون با تصرفاتی که اونها انجام میدن مثل ارتباط با تصرفات حاکم شهر باشه، معتبر شده باشه از طرف شهره و روایاتی یدل بر این که ما رابطمون با حکام جور از قبیل هدنه است، دوره هدنه است یا همچین چیزی. عرضم به حضورتون که ایشون فرمود به این که و یدل علی امضاء ظاهر الولایات به معنی تعامل و الاخذ بالقائم الموجود منها، همین مقدار که با همون واقعی که وجود داره تعامل کنیم و ارتباط داشته باشیم، ورود و فی احادیث علیه السلام من قاعدت الهدنه و الجمهور المتوزعه فروع و حافی باب تهاره و معاملات و نکاح و طلاق و میعواریست. توی تهارت من نمیدونم کجاهای تهارت مقصودشه، ما یه تعداد روایات در بحثهای میت و جنازه میت و بعد شاید عیادت مریض هم در ضمن همونا مطرحه، انواع و اقسام یه چیزایی اونجاها داریم که رابطمون رو با اهل سنت به نوع یه رابطه صلح‌آمیزی هستش، با اونها باید با آداب اسلامی رعایتشون رو بکنیم برای خوشنام بودن شیعه. و نمیدونم دیگه کجای طهارتی هم، مگر اینکه ممکنه که مثلا از باب طهارت اهل سنت هم ایشون بخواد بهش مثلا بحث کرد. وحیه به السنت مختلفه ذات احکام متعدده خاصتن به کل بابن انقیره لکنها مشترکتون فی یه معنای واحد معنی تعایش العملی به ترتیب الاثار علی الواقع الموجود و ظاهر سائد من سننهم و احکامهم طبق واقعیت موجود. و اون ظاهری که از سنن و احکامشون برمیاد بر اساس همون ما هم رفتار کنیم. مثل ما ورد فی حسنت عبدالله ابن محرز، عبدالله ابن محرز یه روایتی از ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده مفصله، قال خذوا منهم ما یأخذون منکم فی سننهم و احکامهم، شما از اونها همون چیزایی که اونها طبق سنن و احکامشون میان از شما میگیرن شما هم از اونها همینجور حق دارید و میتونید و بگیرید ازشون. بذارید روایتشو پیدا کنم بخونم براتون. روایتاشو آوردم برای این که بدونی موضوع چی چیه. چی؟
همون
قاعده الزامه، اما این حالا از قاعده الزام یه کمی کم بیشتر است. حالا روایت بعدی صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الاحکام قال یجوز علی کل اهل کل ذی دین ما یستحلون، هر اهل چیزی هر فرقه ای هر کسی هر دینی داره این رو جایزه براشون هر چیزی رو حلال میشمارند. روایت عبدالله ابن محرز قلت لعبی عبدالله علیه السلام رجلون ترک ابنته و اخته لعبیه و امه، خواهر و دختر اینها رو عرضم به حضورتون فوت کرده و به عنوان وارث بر جای گذاشته. حضرت فرمود المالو کله للابنته و لیس للاخته من الاب و الام شیئون، خواهرش خواهر امی و ابیه ولی اون چیزی نمیبره، نوبت به اون طبقه نمیرسه. فقلتو فانا قد احتجنا الی هذا، ما به این پول احتیاج داریم مثلا، قد احتجنا الی هذا و المیت رجل من هاولای الناس و اخته مؤمنتون عارفه، خواهرش شیعه است مؤمن عارفه است. اما خب حالا شما میگی این خواهر ارث نمیبره، اگه این خواهر ارث ببره به تعبیری اگر این خواهر بیاد ارث ببره، چون خودش که عقیدش میگه پولی که هستش این پول من که نیست، حق من که نیست، بنابراین طمعی در این پول نداره، مؤمنه، میگه من اینو نمیبر نمیدارم، ما به این پول احتیاج داریم، ما میریم پول ازش میگیریم خرج میکنیم. به نظر میرسه یه همچین تعبیری داره، میگه ما بهش احتیاج داریم. معیت رجلون من ها اولای را اختبا مومنتون عارفه قال فخوز نصفه لها، نصف رو برای او بگیرید، خوز نصفه لها، نمیگه اون زنه بره بگیره نصف رو، میگه نصف رو برای اون بردارید، خوزو من هم کما یخوزون من کن فی سنن هم و غذایاهم، اینم احکامه هم. قال ابن عزینه فذکر دو ذالک لزراره، من این مطلب واسه زراره نقل کردم، فقال ان علا ما جا بهی ابن محرز لنورم، این از اون روایاتیست که نور و حقیقتیست که به نظر میرسه منظور اینه، این نوریست که خیلی مسائل رو روشن میکنه، تو خیلی از مسائل یه قاعده داره دستتون میده، همین قاعده الزام که هستش. خب این روایت داره میگه از اونها بگیرید، یعنی ما باهاشون تو ارتباط هدنه ایم که چیزی نداره، پول رو بالاخره از اونها بگیرید و همون جوری که اونها از شما میگیرن خودشون میخوان به شما یه پولی بدن، اون پولو ازشون بگیرید، هیچ اشکال نداره. به این عنوان، نه به عنوان علا نحو کلی کلان در نظر بگیریم، بگیم شیعه و اهل سنت رو کلن در نظر بگیریم، بگیم اینا یه جایی از یه کسی دیگری میگیرن، ما به عنوان شیعیان هم مثلا حق دارن در ازاش یه چیزی از اونا در بیارن. نه، ظاهر روایت باید این باشه دختره خواهره مالک بشه، خواهره مالک بشه، ازشون ارث رو بگیره، چون خود اونا راضیان میگن که این ارث اینه میخوان بدن بگیره طبقش، همون جوری که اگر مال این دختر بود و اموال به این میرسید، یه خواهری داشت اهل سنت اونا ازش میگرفتن، حالا اینم برعکسش میتونه بگیره، ولی ظاهر روایت میخوره که مثلا در این حال که میگیرن اینا میخوان ازش استفاده بکنن. به نظر میرسه که مسئله بیشتر از این هست که این رو خواهره میتواند بگیرد مال خودش، شما حالا برید از اون در بیارید و بگیرید چیزی از این نظر
نیست. آقا لاپول رو کنید
ها؟ نصف دیگه نه، نصفش به دختره میرسه که هیچی، نصفی که به خواهره میرسه رو میگیرید از خواهره، اب نداره. این داره به اینا میگه که شماها به عنوان شیعه، چون اونها به طور کلی به عنوان شیعه ور میدارن یه چیزهایی رو، شما به عنوان شیعه خودشون حاضرن این رو عقیدشونه که ملکیت مال اینه، شما به عنوان شیعه میتونید اینو بگیرید. اینو میگه روایت که به اینا اجازه میده، نمیگه اون مالک میشه. اینو میگه، یا اینکه نه روایت میگه اون خواهر مالک میشه، حالا شما میرید باش مثلا ازش میخواید بگیرید برید بگیرید، ولی تعبیر روایت اینه که برای او برید بگیرید اون نصفه رو. انگار شماها که کار شیعیان دستتونه و نمیدونم اینا، از همین پولایی که میشه از اهل سنت گرفت و خودشون هم راضی، یعنی راضی هستن و اینا میخوان به این بدن، او واقعا مالک نمیشه. این انگار اینجوری باشه، این اموال تحت اختیار مثلا امامه، این اموال تحت اختیار اون کسی است که مسئولیت امور شیعه رو داشته باشه و اینا، یه چیزی اینجوری. خب این یه روایت. ایشون میگه از این روایت استفاده میشه که رابطه ما با اهل سنت حتنه است. روایت صحیح محمد بن جعفر عن ابی جعفر علیه السلام که هر زیدینی یجوز و علا اهل کل زیدینن ما یستهلون، همونی که حلال میشمرند همون رو باید بهش انگار متدین باشن، نافذ جایز حلال براشون، خودشون که طبق دینشون حلال میشمرند اونم نافذ است یا جایز است اگر کاری رو انجام دادن که نفوذ احتیاج داشت، صحیح بود، صحیحه، نکاحشون صحیحه، معاملاتشون صحیحه، به شرطی طبق ضوابط دین خودشون عمل کنن. این هم توسعه بدیم
که مگه مثلا میگم یه پولی بده به شیعه این نافذه، اما شیعه قبول بکنی از کجا این رو باید در میگن که اون رو قبول بکنن؟ باید اون برشو داره میگه
چیه؟
این رو باید اون برشو داره میگه،
میگه چی؟
درستونی ها رو داره میگه که اگه مثلا یه حاکمی که خودش رو حق میداند بیاد از انبار به شیعه بده، این حاکم انواری که بهش میگه شیعه اصلا قبول نداره.
الان کجا رو میگی؟ کدوم روایت؟ محمد ابن مسلم ها؟
یعنی علا کل زیدین ما یستهلون میگم
چیزی نداره
ما نیست، اون طرف حضرت داره صافظ بکنه، این منظور غیر شیعه است دیگه. علا کل دینه نیده غیر شیعه ما یستهلون، یعنی مثلا اگه یه حاکم سنی یا حاکم غیر مشروع بیاد یه پولی رو بده از قبل خودش به قول معروف مشروعه، اما اینکه آیا ما هم مشروع هست بگیریم یا نه در نمیاد.
نه اصلا ناظر به یه همچین چیزی به نظرم نیست که ما بگیریم یا نگیریم. میگه اون کارایی که خودشون بین خودشون طبق ضوابط خودشون رفتار میکنن درسته، ما باید درست تلقی کنیم اینا نافذه، معامله بی میکنن به نظر ما این معامله بی صحیح نیست، ربویه، ولی خودشون ربا جزء معاملاتشون هستش، این نافذه. بله مسئله اینه که این توش اصلا اهل سنت نیست، به نظر میرسه همون جوری بین خودشون به قول شما
اصلا همینه اصلا دیگه اون هم در حق خود اونا رو ثابت میکنه که نافذه، اما این که در حق ما احکام اونها ثابت هست.
خب فایدهش تو ما هست دیگه، یعنی ما نافذ بدانیم معاملاتی که اونها دارن انجام میدهند، بنابراین ما میتونیم باهاشون بریم معامله کنیم. الان این آقا مالکه، آقای شهابی و آقای شایعی، یکیشون یهودیه متدین یکیشون یهودیه غیر متدین، این دوتا با هم دیگه معامله دارن میکنن، اما معامله شون مطابق ضوابط شرع خودشونه، ما اینو جایز بدونیم. مثل بحث نکاح که لکل و من نکاح، بنابراین چیز خاصی نیست. معامله
خودش ازدواج کرده یه دختری داره، ما این دختره حق داریم بدیم برای بچه‌مون بگیریم؟
آره دیگه، مگر دلیل خاص
در میگه روایت اون نکاح بین خودشون
صحیحه، بنابراین اونم حلال زاده است.
خب اما اینکه
ما نمیتونیم ازدواج کنیم چون اهل سنت هم اهل سنت داری میگی یا
مجوسی؟
مجوسی ما نمیتونیم باش عقد ازدواج دائم ربطی به این موضوع نداره، کافیه که چیز باشه خلاف شرع خودشون عمل نکرده باشه، ولی راجب یکی راجب چیز نیست، مسئله اهل سنت توش نیست. یکی دیگه این که عرضم به حضورتون رابطه بحث هدنه و این حرفا توش نیست. روایت بعدی، روایت علی ابن ابی حمزه عن ابی الحسن علیه السلام قال الزمو هم به ما الزمو به پی انفس هم نمیخواد عوض کنی همون مثالی که زده خیلی هم عالی شد.
چهار
اینو
سه
طلاق
حساب
نمی
کنه
تو مجلس
واقع دیگه، مجلس واقع روایت
مجلس واقع
مجلس واقع مجلس واقع
خب
الان این چجوری من
میدن آقزن ازدواجه کنه نه؟ خب آره دیگه، چرا نمیتونی
ازدواجه کنه؟ ازدواجه
چرا نمیشه ازدواج کنی؟
خب طلاقش شعاره درست نمیدونه،
طلاقش شعاره ولی خودشون که درست میدونن.
خب همون فرض بحث اینجا
فرض نه که خودشون درست، آره خب خودشون درست
میدونن،
خیالش راحت شد. عرضم به حضورتون که یه نکته ای هستش، یکی روایت عبدالله چیز روایت عبدالله ابن مهرز یه زیلم توی عبارت تهذیب هستش، تو روایتی که از تهذیب نقل شده. عرضم به حضورتون که آخرش میگه فذکرت و زالکل زراره، اون زمیمم هست، این علاما جاعبهی ابن مهرز لنورن، این تعبیرشی همچین چیزیه، خوز هم به حق کفی احکام هم و سنت هم کما یعخوزون منکم فیه، خوز هم به حق کفی احکام هم. اگر اونا حقی رو به شما دارن میدن بگیر، که این زیل ازش استفاده میشه که این خواهره میتواند این پول رو بگیره، این نیست که شما ببینید از شیعیان دارن میگیرن، خب شما و سنی ها این پول رو بگیرید کاری بخواد. این کلام زرار است، داره تعبیر زرار، چون این تعبیر زراره بالاخره فهم زراره نسبت به همین موضوعه و این حدیثه. او از مسئله اینجوری انگار نفهمیده که شما به عنوان شیعه کارم نداره الان این حق توه یا نه، شما به عنوان شیعه میتونید همونجوری که اونا از شیعیان دارن یه چیزایی رو میگیرن، شما به عنوان شیعه میتونید انگار تقاص کنید، شیعه از اونها داره تقاص میکنه. نه، این زیل اون معنا رو میرسونه که ما هم تو قاعده الزام میفهمیم. قاعده الزام همینه که اون خواهره وقتی اینا خودشون پول رو دارن به عنوان خواهره میگن، میگن این ملک توه و ارث توه، میتونه اون رو بگیره، همون جوری که اگر برعکسش بود اونا میگرفتن کاری نمیتونست بکنه، حالا که میدن میتونه پول رو از اونها بگیره.
این در مذهب شیعه خواهر حق ارث نداره،
اما اینجا میگیره،
اما اینجا
برو بگیر، این منظور اینه. خب یه مطلب دیگه، یه روایت دیگم هستش، این روایت هم بخونیم. یه روایت هست، ان ایوب ابن نوح قال کتبت الی ابی الحسن علیه السلام اسأله هل نأخذ فی احکام المخالفین. چی؟ این الان از خودم از تهذیب دارم میخونم، جلد 9 صفحه 322. این روایت هم هست، میگه کتب تو الى ابی الحسن علیه السلام اسأله هل نأخذ فی احکام المخالفین ما یأخذون منا فی احکامهم ام لا، آیا میتونیم این کار رو الزام رو قاعده الزام رو پیاده کنیم؟ سوال اینه همین محتوا. فکتب علیه السلام یجوز و لکم زالک انکان مذهب و کنفیه تقییت و من هم و المدارات. اگر بناتون بر تقییه و مدارات هستش میتوانید این کار رو بکنید، یعنی یه معنای هدنه رو تو معنای مدارات در نظر بگیریم، یه معنای تقییه هم توش هست، یعنی لزومی نداره صرفا مسئله هدنه به عنوان مدارا و آتش بس و نمیدونم اینا باشه. حتی اگر خوفی شما دارید با اونا زندگی مجبورید بکنید و اینا رو میتونید ازشون اینو بگیرید. مفهومی که تو این روایت هست اعمه، چون تو روایتی که الان میخونیم الزمهم به ما الزمهم به انفسهم یه همچین چیزی توش هدنه نداشت. تو روایت عبدالله ابن محرز بحث هدنه ای وجود نداشتش که وضعیت هدنه است. این روایت تفسیر میکنه اونها رو، یه قیدی داره میزنه، میگه اگه خب بنابر اینه و یه همچین شرایطی هستش، یا انکانه رو، انکانه درست شرطی هستش، ولی داره میگه تو این شرایطی که شرایط مدارا یا شرایط تقیه هستش شما میتونید همین کار رو بکنید. قاعده الزام جاریست که به درد این معنایی که ایشون میخواد میخوره. خب روایت بعدی معتبره عمار ساباتی قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام، یه روایت بلندیه. قلت لعبی عبدالله علیه السلام العبادتو مع الامام منکو المستتر فی دولت الباطل افضل. من عبادت کنم همراه با حضرت عالی که امامی هستید از اهل بیت که در دولت باطل مخفی شده اید، در دوره دولت باطل مخفی شده اید. عمل عبادت فی ظهور الحق و دولتهی مع الامام ظاهر منکم، یا اون وقتی که حضرت حجت قیام میکنه شما حکومت به دستتون میفته و حکومت امام حق هستید و ظاهر هستید، اون وقت عبادت اونا آدمایی که تو اون دوره زندگی میکنند افضل یا عبادت مایی که تو دوره شما هستیم؟ پوشش قال فقال یا عمار از صدقتو والله فسر فی دولت الباطل افضل من از صدقت فی الالانیه و کذالک عبادتو کم فسر مع امامکم المستتر فی دولت الباطل افضل، اینم افضله، لخوفکم من عدوکم فی دولت الباطل و حالت الهدنه، در دوله باطل و حالت هدنه به خاطر ترسی که از دشمنان دارید عبادتتون بهتره. ممن عبادت شما بهتر است ممن یعبد الله عز وجل فی ظهور الحق مع الامام الظاهر فی دولت الحق، چون تو دوره هدنه هستید و خوف هست الان بهتره. الا انقال الخائفون، دوره است که الخائفون علا امام کن و انفاظ کن، قبلا این تیکشو خوندیم، من الملوک تنظرون الا حق امام کن و حق کن فی عید زلمه و قد منعو کن زالک و از ترو کن الا حرس دنیا و طلب المعاش مع صبر علا دین کن و عبادت کن و طاعت امام کن و الخوف من عدو بکن فبذالک ضاعف الله اعمالکم هنیئا لکم فهنیئا لکم هنیئا. درست شد؟ این روایت هم ازش استفاده میشه که حالت حالت هدنه است، تو دلش هم نخوابیده که پول میتونید بگیرید، معامله با اونها میتونید انجام بدید، ولی حالت هدنه از این روایت استفاده میشه. قال فقلت له جویل تو فداک فما نتمنی از ان نکون من اصحاب الامام القائم فی ظهور الحق. خب چه چیزی مثلا نمیدونم نتوانی به معنای اینه که چه بدی برای ما داره که، اما نمیخواد ظاهرا اینو نمیخواد بگه نتوانی.
چرا خواهد طلب نکنیم؟ خواهش نکنم.
نه برعکسش، برعکسش رو میخواد بگه، میخواد بگه خب چه عیبی داره که، یا ما نتمنی رو نتمنی رو نمیم ما احسنه. آره مثلا تعجب بخون، ما یه تعجب باشه، یه چیزی اینجوری. حالا در هر صورت چی چش اینه
که افضل هست دیگه، ما آرزو نکنیم که با
آره دیگه میگم آرزو نکنیم باشیم. اگه آرزو نکنیم دلمون میخواد. نتمه به معنای فوش دادنه. خب آرزو کردن اگه بودش خیلی هم خوب بودش، معنای جلده نتمنا. من عوضی میخوندم نتمنی خوندم، نتمه خوندم. آره راست میگی، اصلا من عوضی خوندم، همون آرزوه. درسته معنام جملم رمونه همونی که شما میگی. فما نتمنا از ان نکونم این اصحاب الامام القائم علیه السلام فی ظهور الحق. ما پس خوشی آرزو کنیم؟ آرزو نمی کنیم که یه همچین در دوره حضرت باشیم. و نهنور یوم فی امامت که و طاعت که افضل اعمالا من اعمال اصحاب دولت حق. فقال سبحان الله ما توهبونن یا زهر الله عز و جل الحق و العدل فی البلاد و یحسن حال عامت العباد و یجمع الله الکلمت و یؤلف بین قلوب مختلفه و لا یعص الله عز و جل فی عرضه و یقام حدود الله فی خلقه و یرد الله الحق الى اهله فل یوزه روح حتی لا یستخفیه به شیء من الحق مخافته احد من الخلق. اون دوره دوره به اون خوبی رو آرزو نمیخواید بکنید که تحقق بشه، فقط با خواهش اینید که الان عبادت میکنید عبادتتون افضل. نه دوره دوره است که باید آرزو کرد. خب ایشون میفرماین پس این دوره دوره حدنه است و ما سه تا مطلب از این روایت میخواد ایشون استفاده کنه. و فی هذه الروایه ثلاث فواید. یک، ان ما به حوزت دول الوضعیه هو حق للامه. اون چیزی که در دولت‌های وضعی در اختیارشون هست این حق امت و بیت المال مسلمینه، کما تقدم فی دلیل سابق. ما قبلا این روایت رو به این عنوان آوردیم که اینها حقوقی است که در حق مردم است که در عید ظلمه هست. پس این حق امت هست و حق امت هست یعنی بیت المال مسلمین در اختیار اونهاست. از ثانیه انه لا خصوصیت لمدع الخلافت العامه فی وجود بیت المال. اون چیزی که در اختیارشون هست بیت الماله و اونها اومدن بیت المال رو درش تصرف کردن. بیت المال هست که حق شما نسبت بهش دارید و اونها اومدن این حق رو تصرف کردن. این البته از عبارت خیلی صاف در نمیاد، خیلی احتیاج به توجیه داره که ما بگیم اونا حقوق شما رو چیز کردن، حقوق شما رو اومدن ظلم کردن در اختیار گرفتن، به معنای اینه که پولی که از مردم گرفته میشه این پولها یه چیزی میشه شارع اون رو اعتبار کرده به عنوان بیت المال و اونا اومدن چون تصرف دارن میکنن در بیت المال و غصب کردن بیت المالو اینجوری حق مردم رو گرفتن. اما نه، ممکنه بیت المال هم تشکیل نشه، همین که اموال رو از مردم دارن میگیرن یا مال مسلمین
ایشون
میگه بیت المال.
چون میگه لازم نیست که حتما خود دولت بیاد به این بیت الماله، برای اینکه دولت ملکی باشه، دولت امویانی که دولتشون دولت ملکی باشه.
نه نه، اولش میخواد ساده دوم از ثانی انه لا خصوصیت لمدع الخلافت العامه فی وجود بیت المال. اصل مسئلهش درست شه؟ ما اصلا یه همچین چیزی تحت عنوان بیت المال داریم و تعبیر شده توی روایت که بیت الماله، این معلوم نیست تو روایت ازش ثابت بشه بیت المال. بعد حالا میگه خصوصیتی هم نداره کسی که مدعی خلافته، بیت المال تشکیل میشه، میخواد طرف مدعی خلافت باشه میخواد مدعی خلافت نباشه، بیت المال درست میشه. لا خصوصیت لمدعی خلافت العامه فی وجود بیت المال و فی الموارد السته المتقدمه فی الدلیل الاول بعد کون نهج دول الامویه و العباسیه نهجون ملوکی. میگه من از اینجا استفاده میکنم که لزومی نداره ادعای خلافت باشه. چرا؟ چون ائمه اینها رو به عنوان پادشاهان اسم بردن، یعنی روششون روش خلافت نیست و ادعای خلافت ندارند و روششون هم روش ملوکی است. باز هم ائمه تحت عنوان بیت المال اینها رو اموال تحت نظر اینها رو قبول کردن. بل فیهم تعمیم الملوکیه لدول وضعیه، بلکه در پادشاهان مثلا عباسی و اموی اینجوره که پادشاهی رو آوردن تعمیم دادن، یا فیهم نمیدونم چی چیه، فیهم یعنی توی اون بحثایی که روایاتی که داشتیم بتونیم تعمیم بدیم ملوکی رو به دول وضعیه. من نمیفهمم چجوریه. ارزم به حضورتون
بگیم که دولت پادشاهی رو
نه، قابلیت این رو داره. شما بگی امروزه دولت هایی که تشکیل میشه چون تحت این دلیل باقی میمونه، یعنی این دلیل شامل امروز هم میشه. آها یفهم، ایشون میگه شاید فیهم نباشه، فیفهم. آره بعید نیستش. تعمیم الملوکیه لدول وضعیه، اینجوری هم بیانش بکنیم. نمیدونم، نگاه نکردم. پس اینجوری بیانش هم بکنیم، بگیم چون دوره‌ای که داره ذکر میکنه که ائمه در حق مردم خورده میشه، غیر ارزم به حضور مشروع هستن حکومت ها، مال دوره غیبت هم هست، مال این دوره هم هست، پس حکومت هایی که جدید تشکیل بشه حتی اگر ادعای خلافت نکنه، چون که امروزه حکومت ها مدعی خلافت نیستن، این ادله شامل و همچین جایی هم میشود.
بیت المال سر جای خودش هست
و بیت المال هم سر جای خودش هست. اجازه بده من ببینم. مال من 124ه.
از ثانیه
بل فیهم، اینم فیهم روون میشه، قابل فهم میشه. از ثالثه ان فطرت دول الوضعیه فطرت هو و مرحلت الهدنه، اون دوره‌ای که دوره دول وضعیه است اون دوره دوره هدنه است. فی کیفیت سیاقت تشریعیات، در این که چجوری با مسائل تشریعی رفتار بشه، مثلا چه رنگ و بویی داشته باشد تشریعیات و احکام شرعی، اونو باید تحت عنوان دوره هدنه محسوب بکنیم، نه تحت عنوان دوره جنگ. درست شد؟ رنگ و بوی تشریعیات در این دوره یه دوره هدنه باید در نظر گرفت. ماها الان مثلا در دوره هدنه هستیم. منظوری
هم
هدنه تو عبارت داشت لخوف کن من عدو بگم فی دولت الباله باطل و حالت الهدنه. حضرت میخواد بگه در همین دوره که ما هستیم،
همین حالتی که خوف از عدو بگم هدنه است و هدنه این نیستش که
ایشون داره میگه به حالت الهدنه
که جنگ بکنیم مجبوریم سرمون لاداش بگیریم.
آتش بس با ترسه، آتش بس با ترسه، دوره آتش بس با ترسه، دوره آتش بس از روی مهربان نیست، دوره آتش بس اینه که طرفین دست به اسلحه نمیبرن و با هم دیگه میگم خیلی خوب همزیستی داشته باشیم.
اون وقت مثل آتش مثل اسرائیل لبنان، لبنان در آتش مثل اون آتش هست.
نه دیگه اینجا الان حضرت دوره خودش رو
از یه طرف خودن هست.
باشه حضرت دوره خودش رو داره تحت عنوان حالت خود نمیاره.
نه اون که میفرمای صلحه. نه
هدنه
یه پله از
سول
پایین ضعیفتر،
یعنی قرارداد نبستند. الان هم که هستش بحث آتش بسا هست، قرارداد آتش بس غیر از قرارداد سوله. خلاص؟ اما قدیم قراردادی نبوده، آتش بس میکردن. ممکنه ما از یه قرارداد آتش بس هم میبوده باشه، ولی غیر از صلحه که با هم دیگه کاری نداشته باشن و کنار بیان و هم دیگه رو به رسمیت بشناسن و خوب صلحه ما نیازمون کار نداره. ایشون میخواد بگه، امام میخواد بگه تو دوره‌ای که حکومت حق برقرار نیست انگار و دولت باطل برقرار است، این حالت هدنه است.
نه ایشون
خواست
استفاده
کنه از حالت هدنه است. میخواد بگه یک، تعامل ما با اونها در حالت هدنه است و تعامل ما با اونها که در حالت هدنه است شامل امروز هم میشود و همون جوری که در اون دورهی که دوره هدنه است در اون دوره بیت المالی وجود دارد که ملوک اومدن حق ائمه رو گرفتن در این بیت المال، حق مردم رو از این بیت المال تصرف کردن، پس بیت المالی تشکیل شده.
از برزن مثل تایید بیاره برای امضای ولایت، ولایت جور.
آره دیگه.
خب وقتی خود اینجا این هستش که شما اینا رو تقدیم کنه عدو به ولات، یعنی هم حالت قدری هستش که شما از عدو بیتون میترسیم. کجاش از اینجا بخواد تایید بشه برای امضای ولایت؟
از اینجا امضا
شما از طرز مسترد کردین تو لاک،
از اینجا امضای یک دونه معامله با اونها بر نمیاد.
چرا دیگه
اینجا حالت هدنه است؟ آره حالت هدنه است، ولی اصلا معامله باهاشون بکنیم یا نه ما زندگی خودمون رو بکنیم؟ در حالت هدنه بودن از این روایت استفاده میشه. اصلا موضوعش راجع به معامله نیستش، بعد موضوعش عبادته. میگه تو این دوره عبادت بکنید، عبادتتون هم کنید، هم اونا زورتون دارن میکنن سر جاش، اونا ظلم دارن میکنن در این دوره، ولی اصلا یک دونه اشارهی باشه، کنایهی باشه، خودتون مجبورید برید زندگیتون رو بکنید، حقتون رو خوردن خودتون برید کاراتون رو انجام بدید، نه اینکه حقتون رو خوردن برید از اینا بگیرید.
با خیال راحت میرفتید عبادت میگیرن،
باید فکر معاش باشه. اصلا توش نداره به این که، اصلا توش نداره به این که در این دوره ای که امام داره میگه در این دوره با این حکومت میشه معامله کرد یا پولی ازشون گرفت یا چیزی. باز قاعده الزام اینه که در این دوره اگر اونا اومدن بیت المال پخش کردن یه چیزی بهتون دادن میتونید ازشون بگیرید، خودشون دارن بهتون میدن، اگرچه خلاف شهر داره میکنه تقسیم میکنه، او حق تقسیم کردن نداشت، ولی حالا که داره میده بگیرید ازش. از اون روایت های الزام فهمیده میشه، ولی این روایت هیچ اشاره‌ای به این مسئله نداره. یا الله
خدا حافظ.
خدا حافظ. چی؟
جای ماشین خوبه؟
جای ماشینم تو مدرسه.